بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت قبل که یادمون رفت این ساعت برای جبران شدیه به همه انبیا و اولیا و پیروان انبیا و علمای اسلام و علامه طباطبایی و استادانش یه سوره توحید همراه با یه صلوات قرائت بفرمایید. الله قال الصادق علیه السلام لا تراء به عمل که من لا یحیی ولا یمیت ولا یغنی عنک شیئا. ریا به معنی نمایش دادن و نشون دادنه، از ماده رؤیته. می فهمد لا تراء، ارائه نکن، نشون نده عمل تو به کسی که لا یحیی ولا یمیت، نه مرگ به دستش نه زندگی. حالا یغنی انک شیئا، و تو رو از هیچ چیزی نمیتونه بی نیاز کنه. بعد فرمود و ریا و شجرتون لا تسمر الا شرک الخفی. ریا درختیه که میوه شرک خفی است. حالا ملاحظه بفرمایید، علامه طباطبایی در المیزان فرموده که ریشه همه گناهان شرکه، درمان همه رذایل توحیده. چرا؟ برای اینکه ما وقتی که مثلا توی چارچوب چهار دیواری خونه خودمون داریم یه عبادتی رو انجام میدیم، اونجا حال ریا به ما دست میده، در چارچوب چهار دیواری خونه خودمون که هیچ کس جز خودمون حضور نداره. خب مگه در چهار دیواری خونه ما دیوار مگه نیست؟ چرا من نسبت به دیوار حالت ریا ندارم؟ چرا نسبت به زمین و فرش حالت ریا ندارم؟ چرا یه آدمی که وارد میشه دلم میخواد عملمو بهش نمایش بدم؟ چرا نسبت به دیوار این حالتو ندارم، نسبت به اون آدم این حالتو دارم؟ چون اون آدمو صاحب اثر میدونم، چون دیوار رو صاحب اثر نمیدونم. اینجا میاد یه قیچی برمیداره ریشه ریا رو قیچی میکنه، میگه ریا لا تسمر الا شرک الخفی، میوه ریا شرک خفیه. البته از یه جانب دیگه خود ریا میوه شرک خفیه، یعنی شرک که ریا رو میاره. چرا؟ چون من شما رو صاحب اثر میدونم. اگه من شما رو صاحب اثر ندانستم، شما چه باشی چه نباشی. حالا شما بفرما ریشه ترس چیه؟ بازم همین شرک خفیه. من چرا میترسم از شما؟ چون شما رو صاحب اثر میدانم. چرا از شما میترسم؟ چرا به شما امید دارم؟ چرا میخوام عملمو به شما نشون بدم؟ از همشون خطرناکتر عجب، که فرمود لا وحدت اوحش من العجب. عجب ریشش در چیه؟ چون عمل رو ملک خودم میدانم. عجب یعنی که یه کاری انجام میدم بعد به خودم موجب میشم، میگم عجب نماز شبی خواندیم، این منم طاووس علیین شدم. چی شدیم دیگه؟ رفتیم کربلا اومدیم چه حالی پیدا کردیم، رفتیم مجلس امام حسین اومدیم چه دیگه آسمان رو شکافتیم و زمین رو جارو کردیم، و امروز هم که روز بعد عاشوراست ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. حالا یه موقع آدم اینو میگه خودشو برای حضرت زهرا لوس کنه اب نداره، اما یه موقع است که واقعا احساس میکنه که باید یه مزدی بهش بدن. چیکار کردی حالا تو این عاشورا؟ رفتیم جلسه رفتیم اومدیم شاخ قولو شکستیم، اون رفته در کربلا همه اصلی خودشو داده، ما رفتیم چهار تا قطره اشک ریختیم، بعد دیگه حالا ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم، شاخ قولو شکوندیم مزد عزاداری میخواهیم. کی به توفیق عزاداری داد؟ کی بهت حال عزاداری داد؟ امکان عزاداری داد؟ صحت و سلامتی داد؟ از آخر و اول شد.
اینجا خودش
ربطی به اختیار نداره. اختیار انتخاب عمله، حال که دیگه دست خودش نیست که عمل کرده. توفیق عمل رو کی بهش داده؟ توفیق رو کی بهش داده؟ چرا رفته عزاداری؟ چرا رفته عزاداری؟ برای چی؟ چرا دیگری انتخاب نکرده؟ کی میل انتخاب رو بهش داده؟ الان من میخوام این چای رو بخورم، میل دارم یا ندارم؟ میلش که دیگه دست خودم نیست که. بله این که بخورم یا نخورم دست خودمه، خودم هم میفهمم، ولی میلش از کجا اومده؟ شما الان میگی که به مادرش خدمت کرده، آخر سر بدهکار میشه. خب پس بدهکاره. کی گفته خدا به همه این میلو داده؟ خدا ابتداعا که به همه نداده که. بله ابتداعا داده، این انجام نداده. این اختیار جایگاهش اینجاست. ما که از جبر حرف نمیزنیم. ما اصلا موضوع سخن اون جبر و اختیار نیست. موضوع بحث ما اصلا این نیست. موضوع صحبت ما الان اینه که این آدمی که هیچ چیزی در اختیارش نیست، حتی اختیارش هم در اختیارش نیست. من دلم نمیخواد اختیار داشته باشم، اما نمیتونم، خدا بهم اختیار داده. آقا بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار. نه این اختیار رو میخوام، نه این هستی رو. الهی عقل نیم به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری. اختیارم اختیاری نیست. حالا موضوع سخن اینه که چرا من میترسم؟ چرا من از جانور وحشی میترسم؟ چون من میترسم این جانور وحشی لطمه‌ای بهم بزنه. پس من جانور وحشی رو صاحب اثر میدانم. اثرش چیه؟ این که میخواد منو نیش بزنه. این همین حالت رو نسبت به این آدمه دارم. میگم الان من یه حرف رو بزنم، این یه لطمهی به من میزنه، پس از این آدم میترسم، چون صاحب اثر او را میدانم. اما موحد غیر خدا را صاحب اثر نمیدانه. یه لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقتی غیر خدا مؤثر نشد، خلق با دیوار میشه یکی. نه اینکه به خلق بی احترامی میکنه، از لحاظ دید درونی خودش خلق با دیوار یکی میدونه. اگر انسان رو به دیوار ایستاد، نماز خون، هی دلش خواست که این دیوار اون چهار تا قطره اشکیو که از چشش اومده، آخه میگه داش خونوت، میگه دو تا قطره اشک، میگه خدای نمیشه یکی بیاد اینا حروم نشه. حالا لغری دو سه تا قطره اشک اومده، دو نفرم لاغل ببینن. یکی هم داش نماز میخوند خیلی با تجوید و اینا، بعد گفتن چه نماز خوبی میخونه، گفت تازه روزه هم هستم تو نماز. تو نماز گفت تازه روزه هم هست. یکی هم میگفت الله اکبر خمینی رهبر بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بهش گفت آقا خمینی رهبر نداره نماز. گفت اه نمیشه، الله اکبر خمینی رهبر بسم الله. گفت آقای محترم خمینی رهبر میگی نمازت باطل میشه. خمینی رهبر درسته، اما نماز خمینی رهبر نداره. نه اینا هیچ منافات نداره. آها اسباب مؤثرن، ولی در فرهنگ توحید میگه که یا من به یدک تسببت الاسباب. ای خدایی که سبب سببیتش رو از تو میگیره. این حرف یه پله بالاتر از حرف ساعت پیشه. یعنی چی؟ یعنی دست منو آستین گرم میکنه، اما آستین بدون نخ هیچه. این یه نگاه عمیق داره. پس آستینی در کار نیست، نخ آستینو باید دید نه آستینو. گرچه خدا در گرچه نخ در قالب آستین دستو گرم میکنه، اون نخی که به صورت یه گلوله کاموای نخه که دستو گرم نمیکنه که، باید بریزه تو این قالب. ولی قالب کو؟ کدوم قالب؟ من جز قالب چیزی رو نمیبینم. من آسمان رو میبینم، زمین و کوه و دریا، در حالی که موحد خدا رو میبینه و خدا و خدا. من میگم کوه و دریا و درختان، اون میگه ای از تو جهان پرو تو از هر دو برون. ای از تو جهان پر و تو از هر دو برون. عالم پر از خداست. خواجه طوسی میگه هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. مولوی هم میگه اینا همه لغته، معنی لغت بی‌معنی. آسمان و زمین و کوه داره لغت بی‌معنیه، معنی عالم خداست. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی. مگه لغت معنیش یکیه؟ درخت دیواره، کجا درخت دیوار، درخت دیوار، اونم اینکه معنیشون یکی نیست. معنی یعنی اون مصداق خارجی. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. ظرفو بشکن، یه آب بیشتر نیست، یه آب در عالم بیشتر نیست، بهتر از همه خواجه گفته، بلکه خود همه اوست. اون یکی که اون بزرگ که میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. مولا صدرا میگه صورت الکل بل کل الصوره. فارسیش هم که همینه دیگه، همه اوست. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. حالا یه چنین حقیقتی که همه عالمو پر کرده، این حقیقت رنگ و روی همه اسبابو میبره. مثلا میگه یا من تحل بهی عقد المکاره، شما اومدی گره کار منو باز کردی، ولی من موحدم، از شما تشکر میکنم، اما دستم به آسمان بلنده، میگم یا من تحل بهی عقد المکاره. حسره، ای خدایی که بهی عقد المکاره، نمیگه یا من تحل عقد المکاره بهی، میگه یا من تحل بهی عقد المکاره. تقدیم متعلق افاده حصر میکنه، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه، و یا من یفسع بهی حد الشدائد، سختی ها فقط به دست تو پایان میگیره، و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج، ای خدایی که از هر کسی یاری خواسته میشه برای فرج از تو خواسته میشه. تسببت به ید کل اسباب، زلت لقدرت کس آب، همه سختی ها در مقابل تو ذلیله، و تسببت به لطف کل اسباب، سبب سببیتشو از تو میگیره، آب به تو آب میشه، آتش به تو آتش میشه، تو آب و آب میکنی، تو آتش و آتش میکنی. ما میگیم علی میبینه، لذا علی میگه رأیت، میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، من هیچ چیزی ندیدم جز اینکه خدا رو دیدم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. حالا اگه یه چنین حقیقتی توی عالم هست که از درون و بیرون همه رو احاطه کرده، چه جایی برای اوج، چه جایی برای ریا. همه چیز از دست انسان گرفته میشه، میگه توی همش، توی ای دعا از تو اجابت خمزه تو. دعا از تو یعنی چی؟ یعنی تو حال دعا میدی بعدم اجابت بکن. ای دعا از تو اجابت خمزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو. این حدیثه، یه اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. لا من جا منک الا الیک، هیچ پناهی از تو نیست جز خودتو، پناهی نیست، صاحب اثری در عالم نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا این خدا کی صاحب اثره؟ جا برای خوف میمونه، جا برای ریا میمونه، جا برای اوج میمونه، جا برای حسد میمونه. البته مؤمن باید به وظیفه خودش عمل کنه، بگه به به دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، بره تو قفس شیر. این وظیفه مؤمن نیست، مؤمن باید طبق وظیفه عادی عقلایی آدمزادی خودش عمل کنه. یا مثلا کلاشو ببره تو دهن شیر بگه لا من جا منک الا الک، این نیستش وظیفه مؤمن، باید کار خودش انجام بده، باید طبق وظیفه آدمیت خودش. ولی یه جایی هم اگه لازم شد بره تو قفس شیر بگه لا، اگه لازم شد، اگه لا من جا منک، کجا لازم میشه؟ تو کربلا آبس لخ میشه، آبس زرهشو در میاره میره تو میدان، چون آبس پیام داره با این کارش. آبس نیومده آدم بکشه، آبس اومده بگه پیام برسونه به جهان، تا ابدیت میخواد صدا بزنه، صداش تا ابد برسه. چجوری صدا میزنه؟ اگه حرف میزد که حرف که معلوم نبود باقی بمونه، با کندن زره پیام داد، گفت تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهر تن. ما تن نیستیم، ما اومدیم اینجا جاودانه بشیم. حالا با توجه به این، ببین حالا دوباره روایت یه بار دیگه، ببین چقدر زیباست. لا ترائه به عمله، که عملتو نشون نده به کسی که لا یحیی ولا یمیت، مرگ دست اینه یا حیات که میخوای عملتو بهش نشون بدی. ولا یغنی عنک شیئا، سود و ضرری برای تو نداره این آدم، قل لن یصیبنا، میگه قل بگو یعنی چی؟ یعنی باش، بگو، بگو یعنی چی؟ قل بگو یعنی اینطوری زندگی کن که لن یصیبنا هرگز به ما برخورد نمیکنه الا ما کتب الله لنا، هو مولانا، ما ولی داریم، ولی ما خداست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ان یردک بخیر فلا راد لفضله، یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. بر ریا شجرتون لا تثمر الا الشرک الخفی، میوه درخت ریا شرک خفیه، شرک خفی همینی که ما داریم که دیگران صاحب اثر میدونیم. و اصلها ان نفاق، ریشش نفاقه. یقال للمرائی یوم القیامت عند المیزان، به مرائی، به کسی که ریا میکنه در قیامت در هنگام وزن کشی اعمال بهش میگن که خذ ثواب عملک ممن اشرکته معی، برو ثواب کارتو از اونی که براش کار کردی از اون بگیر. نفاق یعنی ظاهرش یه چیز، باطنش یه چیز دیگه است. ظاهرش داره قنوت میگه، قنوت علامت خضوعه، باطنش میخواد این چهار تا قطره اشکشو به حسن آقای رئیس صندوق قرض الحسنه نشون بده. این میشه نفاق دیگه. نفاق یعنی ظاهرش یه چیزی میگه، باطنش یه چیز دیگه است. ظاهرش خضوع لله، باطنش خضوع للحسن آقای قرض الحسنه است. فنظر من تعبدو، پس ببین کیو عبادت میکنی و تدعو، کیو صدا میزنی، و من ترجو، به کی امید داری؟ به یه فقیری مثل خودت؟ و من تخافو، از کی میترسی؟ و علم انک لا تقدرو علا اخفاء شیء من باطنک علیه تعالی، بدان که تو نمیتونی هیچ چیزی از سرایر درون تو از خدای تعالی پنهان کنی. و تسیر و مخدوعا به نفسک، خودتو گول زدی. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. و اکثر ما یقع الریا، بیشترین مواضع ریا این هاست، فل بصر، چشم، کلام، خوردن، نوشیدن، آمدن، همنشینی، لباس، خندیدن، نماز، حج، جهاد، قرائت قرآن، عبادات ظاهری، اینا مواضع ریاست دیگه، چیز جا نذاشته. باور کنی اذان میدن یک سر سوزن بوی معنویت نده، قرآن تلاوت میکنه یه سر سوزن بوی معنویت نده، قرآن میخونه با صدای خوش، همه قواعد تجوید هم رعایت میکنه، هیچ معنویت نده. یه کسی هم مثل مؤذن زاده با زبان روزه، بهش گفتن یه روز بعد افطار بیا، گفت نه میخوام با زبان روزه بگم، با زبان روزه این اذانو داد. من نمیدونم از لحاظ قواعد تجویدی چه جوریه، ولی روح داره، از اول تا آخرش روحه. من شنیدم ندیدم، یه کمی دیدم، میگن در قدیم مردم قرآن میخوندن هوش از سرها میپرید، یا در خونه‌ها که رد میشدیم مناجات میکردن مردم نمیتونستن ردشن، گوش میدادن. قدیم موسیقی یه قواعدی داشت، الان هیچ قاعده ای نداره. بعد ما یادمون میاد از قدیم سینه زنی اصلا یه قاعده دیگه داشت، اول یه کمی مثلا روزه میخوندن، بعد آرام میخوندن، بعد مثلا روی سرشون میزدن، بعد یه کمی مثلا اوج میگرفتن، بعد واحد میخوندن، بعد شور میگرفتن، بعد یه نظامی داشت، نظامش مثلا نظام دل آدم بود، با دل آدم بازی میکرد، یه جا توقف داشت، یه جا سکون داشت، یه جا حرکت داشت، یه جا شور داشت. فمن اخلص باطنه لله، کسی که باطنشو برای خدا خالص کنه، باطن خالص نمیشه، خیال راحت، تا توحید نیاد. باطن فقط با توحید خالص میشه. توحید، کتابشو اگه خواستیم بخرین، بعضی کتاب فروشی ها دارن، اسمش قرآنه، قرآن، قرآن کریم، قرآن جلد دو نه ها، یه قرآن جلد دو اومده اون نه، قرآن کریمه، قرآن مجید هم بهش میگن، اخیرا قرآن حکیمش هم چاپ شده. کتابش قرآنه، واحد عملی زندگیه، پیچ و خم زندگی درس توحیده، پیچ و خم زندگی، دارایی ها و نداری ها، دوستی ها و دشمنی ها، رفاقت ها، بیماری ها و صحت ها، آمد، آمدها و رفتها، دیدنها و شنیدنها. این درس توحیده، زندگی کلاس توحید خداست. در پیچ و خم زندگی اومده تا خودشو نشون بده. حالا دیگه اون سر بوم اومدی رو دیگه نمیگم، جایز نیست، هیچی فهمیدم. فمن اخلص باطنه لله و خشع له، به قلبه با جانش خاشع شد. جان کی خاشع میشه؟ خب میگه خاشع بشه با قلبش. قلب کی خاشع میشه؟ شما کی در مقابل بنده وقتی قرار میگیری احساس خشوع میکنی؟ اگه در من یک کمالی ببینی دیگه، من کمالی نداشته باشم چه خشوعی داری؟ شما الان چون متدین هستین، اگه یک کسی تقوا داشته باشه در مقابلش خاشع، اگه یک کسی صداقت داشته باشه شما بفهمی میگی این آدم صادقی، خاشع این در مقابل صداقتش. یک کسی رو ببینید که مثل شمع داره آب میشه برای هدایت بشر، شما در مقابلش خاضعه. یک کسی رو ببینید از منافعش داره میگذره به خاطر آسایش مردم، شما در مقابلش خاضعه. این انسان در مقابل کمال خاضعه، مسلم و غیر مسلم هم نداره، عقل با آدم میگه. هر جای دنیا، هر جای این تهران، هر جور آدمی، هر آدمی که باشه، یک کس دیگه یک کمالی داشته باشه، این بفهمه در مقابل اون کمال خاشه. خشوع در مقابل کماله. قرآن سرتاسر درس کمال خداست، سر تا سر داره میگه هیچ کمالی در هیچ نقطه عالم نیست الا اینکه صاحبش یک کسیه به نام خدا. لذا خشع له به قلب، خشوع از ناحیه علم میاد، علم به کماله که خشوع میاره. و رعا نفسه مقصرن، خودشو مقصر بدونه. کی؟ بعد بذل کل مجهود، تازه بعد از اینکه هر کاری میتونه کرد، بعد از اینکه هر کاری که میتونه کرد خودشو مقصر بدونه. شوخی نداشته امیرالمومنین. امیرالمومنین معاذ الله نه بیکار بوده که بخواد هزلی انجام بده، نه خواسته شوخی کنه. رو کفن سلمان نوشته اتایی تو علال کریم به غیر زادی. رو کفن سلمان ها، نه حسین رحیمی. اتایی تو علال کریم به غیر زادی، دارم میرم در خانه کریم بی توشه. من الحسنات و من قلب سلیمی. سلمان میگه نه حسنه دارم نه قلب سلیم دارم، هیچی ندارم. و حمل الزاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود و علل کریمی. وقتی داری میری در خانه کریم، حمل الزاد دیگه عقبه و شیئنه. چی ما مزد عزاد داری از فاطمه میخواییم؟ باید تشکر کنیم، باید دیگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ممنونم به من توفیق عزاد داری دیگه. به من نوشته رو کفنش، میگه من نه قلب سلیم دارم. این شعره، روایت که نیست که حکم ازش در بیاریم. این شعر شامل حال همه میشه، یعنی داره میگه خدای من دارم میام هیچی ندارم. بالاترین مقام انسان اینه، این از قلب سلیم هم بالاتره. بالاترین مقام انسان مقام فقره. کسی که برای خودش قلب سلیم، کسی که برای خودش خودشو صاحب قلب سلیم بدونه، این معلومه قلب سلیم نداره. اون که خودشو فقیر میدونه، این صاحب قلب سلیمه. چون فقر مطلق میشه توحید. اذا تم الفقر فهو الله. وقتی فقر کامل شد، اونجا الله رو میبینی. وجد الشکر علیه حاصلا. اگه کسی اینجوری شد، تازه شاکره. یعنی بعد از اینکه هر چه در تلاش در چنته داشت انجام داد و بعد بازم خودشو مقصر دونست، این شاکره. وجد شکر علیه حاصلا، تازه این شاکره. چون شکر یعنی همین، شکر یعنی که نعمت رو سر جای خودش قرار بدی، یعنی بفهمی مال تو نبود. و یکون و ممن یرجا له الخلاص، از اونایی که امید تازه به خلاصش میره. از چی؟ من الریا و نفاق. من تو یه شرطی داره، از استقام علی ذلک فی کل حال، به شرط که استقامت کنه، نذاره این حالو از دست بده. بهترین ابزار سیر فقر، چیز بهتر از حالت فقر نیست. الباب الخامس عشر فی صدق، باب 15 در صدق. از صدق نورون، به این ترجمه هم داره، این قبلی ترجمه نداشت. از صدق نورون متشعشعن فی عالمهی، صدق مثل یه خورشید درخشش داره. ما چون چشمون بسته است نمیبینیم، ولی ملائکه میبینن از عالم بالا، میبینن این صادقه. که یستزی او بها کل شیئن به معناها، همه چیز از این نور میگیره. من غیر نقصان یقع و علا معناها، و نور این کم نمیشه. اونی که انسان رو نجات میده صدقه، هیچی دیگه نجات نمیده. مکرر جلوتر میگه ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. این یه شعره ولی حقیقت، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. نجات پیدا نکرد اونی که نجات پیدا کرد مگر با صادقانه بودن التجا. یکی از اسامی خدا اینه، یا منجی از صادقین، ای کسی که صادق و نجات میدی. لذا اگر کسی صادق باشه این حتما نجات پیدا میکنه، یعنی کلک و عقه نباشه تو کارش، تو همه کاراش. بیاد اینجا از صدق سخن میگه برای اینکه جیب مردم رو خالی کنه، این صدق نیست که. صدق یعنی واقعا در سویدای دل خودش وقتی داره میگرده ببینه هیچ چیزی نمیخواد جز نجات خودش. از این نجات هم هدفش این نیست که رئیس بشه، فرمانده بشه، امام جمعه بشه، مرجع تقلید بشه، مردم بهش اقتدا کنن، مردم بگن چقدر آدم خوبیه، مردم دورش جمع بشن، مرید پیدا بکنه، از غیب خبر بده، آینده و گذشته رو به هم بدوزه، تیو لرز کنه. اینا هیچ کدوم نشانه صدق نیست. نشانه صدق اینه که هیچ چیزی رو نخواد جز خدا رو، این میشه صدق. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا خدا را. به حضور خوانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. مرحوم لایقم شهی گفته چه خوش است گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چمن گدا را. و صادق و حقا هو الذی یصدق کل کاذب به حقیقت صدق ما لدیه، و هو المعنی الذی لا یسع معه سواه او ضده. کسی که حقیقتا صادقه اونیه که قضیه ممکنه رو قبول نداره. معنی عبارت این قضیه ممکنه رو قبول نداره، همون که داستانش هفته پیش عرض کردم. یک کسی رفته بود توی سوئد درس بخونه از رفقای ما، بعد موقعی که اومد من وقتی که اینا میان از اوضاع اونجا از همه سوال میکنم، گفتم اوضاع احوال چجوری، خاطراتش مثلا بگی. خب به یک کسی یه بدی کردم، دانشجوی نروژی بود توی سوئد. حالا چی شد ایرانی تو سوئد و نروژی تو سوئد و این ایرانی به اون نروژیه، یک کار مثلا بی محبتی کرده. گفتم که بعد خواستم ازش عذرخواهی کنم، از این رفقا پرسیدم به زبان نروژی عذرخواهی چی میشه، گفت فلان کلمه. گفتم که میگرفتم اینو بهش گفتم، بعد خواستم یه ببینم که منو بخشیده یا نه. خواستم آقا میگفتم خواستم استمزاج کنم، میگفت استمزاج یعنی چی؟ استمزاج یعنی مزاجشو بسنجم ببینم که بالاخره منو بخشید یا نبخشید. استمزاج ببینم بخشید نبخشید. گفتم که گفت که مگه میشه تو عذرخواهی بکنی من نبخشم؟ آها حالا من بهش اینو گفتم با دین اسلام سر سفره پدر مادر حضور شدم. حالا من برای این توضیح میدادم، این میخواست گفتم ببین خیلی مقدمات لازمه. اینا رو میگن آدمایی که قضیه ممکنه رو قبول ندارن. در همین عرض شد که شهرهای ما، بازار ما، مساجد ما، آدمایی بودن که قضیه ممکنه رو قبول نداشتن. یعنی میگفتن مگه میشه کسی دروغ بگه؟ مگه میشه کسی دروغ بگه؟ ببین چقدر انسان باید خودش صادق باشه تا به جایی برسه که بگه مگه میشه کسی دروغ بگه. الان میگم مگه میشه کسی راست بگه؟ ما که خودمون این دومیه ایم راستش. هر کی هرچی میگه یه حرف خوبه میزنه، میگه آم ببین این چرا این حرف خوبه داره میزنه، کدوم منفعتشو میخواد با این جذب کنه، کدوم نکته، همش ما ذهنمون کانالیزه شده اینوری. خیلی بده اینطوری، خوب نیست. ولی اجتماع هم مقصر، اجتماع مقصره، اجتماع باید اجتماعی باشه که این آدم ها رو تربیت کنه، یعنی جایی جوری باشه که شما اصلا جز صدق جایی نبینی، اصلا با کذب آشنا نشی. آقا من یه حاشیه برم، علامه طباطبایی میفرماید که قرآن کریم حرام میدانه تماشای معصیت رو. از کدوم آیه؟ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فخذ فی حدیث غیره. اگه دیدی یه عده دارن در آیات ما خوض میکنن، مسخره میکنن آیات الهی رو، نشین پیششون، برو. علامه میگه، علامه فقیه جامع شرایطه، اگه علامه میافتاد تو موضع فقه در اسلام شاید فقیه مثل علامه نبود، یا کم نظیره یا بی نظیره، مثل المیزانش که بی نظیره قطعا و بلیقی، نه آمده نه خواهد آمد. شما میگه از گذشته هست که میتونی بگی، از آینده چطور میگی؟ چون من زمینه رو میبینم. زمینه دیگه برای اینکه علامه طباطبایی درست بشه نیست، به طریق اولا دیگه المیزانی نوشته نخواهد شد، مگه معجزه بشه. بعد بعضی نقاط تاریخ معجزه شده، در یه نقطه تاریخ معجزه شد، پیغمبر خدا در دوران جاهلیت اومد اسلام آورد، یه روزی هم در یه گوشه از نجف معجزه شد، یه آخوند ملا حسین قلی همدانی آمد 300 نفر از اولیای خدا رو تربیت کرد. اینایی که شما اسمشون رو شنیدین همه مال اون سلسله مبارکه. حالا حاشیه نریم، ایشون تو المیزان میگه اگه شما معصیت رو مشاهده بکنی، قرآن کریم با این آیه تحریم میکنه. چرا؟ چون قبح معصیت میریزه، باعث تشییع فاحشه میشه. این حاشیه. حالا شما دیگه خودت ففهم ان کنت من اهله ان شاء الله. اینجا میفرماید، حالا میخوام بگم که این جمله معنیش چیه. آخه این جمله کمی توضیحش مشکله. میگه حقیقت صدق اینه که هر کاذبی رو تصدیق کنی. یعنی چی؟ یعنی انقدر صدق با وجودت ممزود شده باشه که اصلا متوجه نشی که میشه آیا دروغ اصلا گفت. ما ندیدیم، میگن یه آدمایی بودن اینجوری تو همین یکی دو یه نسل قبل از ما، اینا که الان زندن میگن بودن این آدما، که قضیه ممکنه رو قبول نداشت. کلا میره؟ نه نمیخواد بگه تو زندگی، تو زندگی آدم باید خورده شیشه داشته باشه. نه اینو نمیخواد بگه، این مربوط به ناحیه عمل نیست، مربوط به ناحیه میگه باید جوری انسانها تربیت بشن. به مفهومش اینه، نمیگه هر کی دروغ گفت تاییدش کن. برام میگفتم این جمله کم توضیح سخت، جمله نمیگه هر کی دروغ گفت شما تاییدش کن، جمله داریم که باید جوری انسانها تربیت بشن که باورشون نیاد میشه دروغ گفت. معنیش اینه. یعنی چه؟ هر کی میگه حقیقت صدق این است که هر کاذبی رو تصدیق کنی. چرا؟ به سبب حقیقت صدقت، چون تو صادقی هر کاذبی رو. یعنی چی؟ یعنی بگه هر کی دروغ گفت تو راست میگی. نه، یعنی جوری انسان‌ها تربیت بشن که باورشون نیاد که یکی میتونه دروغ بگه. و هو المعنى الذي لا يسع معه سواه و عذ. ببین شرحش اینه. یعنی چی؟ یعنی ببین لا يسع معه سواه. یعنی چی؟ یعنی انقدر صدق تو اعضا و جواره این آدم شیوع پیدا بکنه، همه وجودشو بگیره، که دیگه غیر صدق باش باقی نبوده، در وجودش حتی احتمال کذب وجود نداشته باشه. مفهومش اینه. او ضدهو یا ضدش، یعنی کذب، غیر صدق اصلا نمونه، نه غیر صدق نه ضدش که کذبه. اگر بخواین ترجمه عادلانه از این عبارت به من اعتماد کنین، ترجمه آزاد بکنم، همونی که گفتم و عرض میکنم، ترجمه آزادش اینه، یعنی جوری آدم با صدق وجودش ممزوج بشه که باورش نیاد میشه دروغ گفت. این معنیش اینه. بله اینه دیگه. مثل آدم نبینا و آلهی علیه السلام، مثل آدم که صدق ابلیس فی کذبهی، ابلیس یه دروغی بهش گفت، هین اقسم لهو کاذبم، بهش قسم خورد، لعدم ما بهی من الکذبی آدم، چون آدم تصور نمیکرد که کسی دروغ بگه، گفت این حتما لابد داره قسم میخوره، راست میگه دیگه. قال الله تعالی ولم نجد له عزما لان ابلیس ابدع شیئا کان اول من ابدعه و هو غیر معهود.
آره. ولی این که طرف مقابل بدی بکنه در حق آدم مثلا راحت ببخشه،
نه اینجوری نیست. عرض کردم این جمله نمیخواد این پیامو بفرسته، این جمله داره پیام میفرسته، میگه جوری باید صادق باشی که همه گوشه و زوایای کذب از وجودت بیرون بره، به گونه‌ای که جز صدق چیزی در وجود تو نباشه. تاج نمیخواد بگه اگه مردم دروغ گفتن تو مثلا آدمای خلوچل عمر رو تایید کن که. اصلا تو دنیای امروز مگه میشه اینطوری زندگی کرد؟ این جمله پیامش اون نیست. به اندازه کافی جامعه اون جنبه آدم رو تربیت میکنه، احتیاج به دین نداره، اون جنبه رو جامعه تربیت میکنه، اونجا دیگه دین نمیخواد. میگفت چرا دین توصیه نکرده که آدم به همسرش و فرزندش عرض شود که رسیدگی بکنه؟ گفت چون اونو دیگه رسیدگی میکنه خودش، توصیه نمیخواد. آدم به بچهش رسیدگی نمیکنه. در وجود انسان یک مقدماتی چیز وقت تو قرآن گفته ولا تقل ولدک اف، هیچ وقت تو قرآن گفته وقف از لولده که جناح از ذل من الرحمه، بالهای رحمت رو در مقابل بچت پهن کن. البته معنی این حرف نیست که با بچت مثل شمره نظر جوشن باش، معنیش معنی ضد نداره. چون انسان نسبت به پدر و مادرش طبیعتا نمیخواد خدمت بکنه، اگه وقت داشته باشه امکان داشته باشه پدر و مادر دیگه میشن جزء عرصه‌ات که اموری که آدم نه حالشو داره نه وقتشو داره نه انگیزه‌شو داره. ولی چون امر واجبیه قرآن داره توصیه میکنه، چون انسان به این سمت متمایل نیست، لذا میگه ولا تقل لهما اف وقف از لهما جناح از ذل من الرحمه. نیاز نداره که آدم اینو بگه، جامعه به اندازه کافی اون جنبه آدمو تربیت میکنه که آدم کلک شناس بشه. شما با هر کی برخورد میکنی میبینه داره کلک میزنه، میگه باید جوری باشی. این داره یه چیز دیگر، یه بعد دیگه انسانو داره میگه، بعد عملی انسانو نمیگه، رابطه انسان با اجتماع رو نمیگه، داره راجب انسان لوخلیه و طبع حرف میزنه. میگه آدم باید چقدر صادق باشه، میگه آدم باید اینقدر صادق باشه که اصلا احتمال نده یکی دروغ میگه. مفهومش اینه، نه که خوشبین باشه، این که شما میگی ما رو جنبه عملی انسانه، این اصلا راجب جنبه عملی آدم صحبت نمیکنه، راجب جنبه فقط شخصی فردی من داره صحبت میکنه. میگه باید اینقدر صادق باشی که احتمال دروغ ندی، احتمال ندی کسی میتونه دروغ بگه. مثل همون مردم که جامعهشون اونطوری تربیت کردن که اون طرف میگه مگه ممکنه تو عذرخواهی کنی من قبول نکنم. خب تو اون جامعه وقتی جامعه اونجوری تربیت شد دیگه هیچکی دروغ نمیگه، دیگه لازم نیست انسان یه ابزاری داشته باشه به نام دروغ شناسی. اینجا چون هر کی از کنار آدم رد میشه یه خنجر توش کم آدم فرو میکنه، آدم بعد لباس ضد گلوله بپوشه. خب اگه آدم بره تو میدان جنگ بعد لباس ضد گلوله بشه، تو خیابون که لازم نیست که آدم جلیقه ضد گلوله بپوشه، تو خیابون که کسی اسلحه دستش نیست. تو جامعه‌ای که همه به هم دروغ میگن، سر هم کلا میذارن، حق هم دیگر میخورن، آدم باید یه شالاتانی باشه یا شالاتان شناس باشه. میگم مردم چند هستن، یا خرن یا خرسوارن یا تخرخور دارن. خرسوار اونایی سوار عده دیگه میشن، اونایی که سوارشون میشن که خرن، یه عده هم تخرخور دارن. تفعل یعنی اثر رو نشون میده ولی نداری، یعنی خود را به خریت زدن. خودتو خریت میزنی ولی واقعا میفهمی، اما دیگه بهترین حالتش اینه که خودش آدم به خریت بزنه راحت. فرهنگ شیعه اینه، اهدا احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. همه اینو شنیدنش که بهش توجه نکرده. امام صادق میگه بهترین برادر من اونی که عیوب منو بهم اهدا کنه. اهدا یعنی بهترین هدیه برام اینی که بیای عیبمو بگی. شیعه میگه اخوک من صدق کلام من صدقک، برادرت اونی که به تو راست بگه نه اون که تو تصدیقت کنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم اخوک من صدق کلام من صدقک، برادرت اونی که به تو رو تصدیق کنه نه به تو راست بگه. ما معیارها رو عوض کردیم و از اون به اینجا رسیده. معیار رو اگه انسان عوض کنه، سنگ معیار رو عوض کنه، کارش به اینجا میرسه دیگه. و افاد آدم به تصدیقهی کذبهو به شهادت الله عز و جل لهو به نفی عزمه، اما یزاد و عهدهو فی الحقیقت علا معنن لم ینتقص من استفای به کذبهی شیا. اینو نمیخوام بگم، بگذاریم. فصدقو صفت و صادق. چون باورش نمیومد کسی قسم دروغ بخوره. حالا اجازه بدین بگذاریم ازش، چون شرح این بخش یکم مشکله، چون این شرح این بخش احتیاج به یه بحث طولانی اصلا راجع به کل اون ماجرا داره. اون ماجرا واقعا بحثش یکم پیچیده است. ما سابقا اینجا نزدیک 6 ماه راجع به اون مسئله بحث کردیم. یه بحث اینجا داریم راجع به انسان و شیطان. اونو اگه ملاحظه بفرمایید خیلی ابعاد وسیعی داره، نمیتونم توی یه جلسه یا الان هر چی من بگم شبهه زیادتر میشه، نمیتونم جمعش کنم بحثو. ابعاد متعددی داره. من یه کلمه حرف بزنم اینجا همه به هم میریزن. مثلا اصلا اصل این نگو دیگه. بله بله. دیگه اینا کارهای معلمیه دیگه، اینا میگم که برن گوش بدن. این بحث اعلال بحث خیلی سختیه. بعد اینو من فایلاشو آماده کردم، یه تیکه برای بچه‌ها پخش کردم، اولش نوشتم اعلال، بعد پایینش نوشتم coming soon. این فیلم ها رو میزنن coming soon، به زودی میاد، بعد دیگه نشون ندادم بقیهش. حالا هم منتظر میبینن این چی رو ده coming soon. این نفر میگفت 80% کار معلم هنرپیشگیه. واقعا اینجوریه. بله. چیو؟ بله این یه کمی پیچیده است توضیح این بند روایت. اون ماجرا ماجرای تمثیله. این که میگه اصلا لم نجد له ازما، این کدوم ازمه؟ اون تفسیر حقیقیش از ازم چیه؟ تفسیر حقیقیش از ازم اینه که آدم علیه السلام خواست جمع کنه بین مقام جسم و مقام انسان. خدای تعالی بهش گفت گرفتار میشی، نتونست، نمیتونی جمع کنی. این کل داستان اینه، خواست جمع بین این دوتا مقام بکنه. این که تو روایات میگن که مقام رسول الله و خاندانش شدید و درخواست کرد، درسته این، منتها شرح و تفسیر داره. خواست جمع کنه بین مقام جسمانی و مقام روحانی. جمع بین جسم و روح نمیشه. چرا؟ چون جسم دائما و دائما انسان رو داره میکشه سمت پایین. شما الان روحت یه بالونه، این بالون میخواد پرواز کنه به سمت آسمان. از یه طرف وزنه به این بالون آویزونه، خب از این طرف جسم هست، عوارض جسم هست، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، اینا نمیذاره آدم اوج بگیره. که دائما انسان هر لحظه یک حالی داره، یه موقع خسته است، یه موقع خوابش میاد، یه لحظه گرسنه است، دائما گرفتار عوارض جسمیه. بعدم که خستگیش در میره و گرسنگیش برطرف میشه و سلامتیو به دست میاره، بعد بره کار کنه تا اون گرسنگی بعدی رو دوباره، بعد کار کنه تا بخوره، بخوره تا کار کنه. میگم کار میکنیم تا بخوریم، تا جون داشته باشیم که کار کنیم. خب ما همش داریم تو این دایره میچرخیم. این دنیا اجازه نمیده به ما که ما وارد عالم معنویت بشیم. از یه طرف هم مسائل معنوی بالقوه است. کو معنای لذت معنویت؟ معنویت کو کجاست؟ ولی لذات جسمانی همه بالفعل، شما یه پر چلو کباب سلطانی بخور ببین چه لذتی داره. بعد میگن نوشابه ضرر داره، یه دونه پارچ نوشابه هم روش بخور ببین خیلی خوشمزه است. هر چی خوشمزه است ضرر داره. میگم خلاصه رساله این است که هر چیزی که لذت داره حرامه. خب از این طرف شعبات بالفعل لذتش هم موجوده، همه هم میفهمن، درک میکنن، از درون هم همه مقدماتش آماده است. معنویت هم که بالقوه است. کو معنویت؟ کو انسان کجا میل به معنویت پیدا کنه؟ وقتی چطور میتونه جمع کنه بین این دوتا مقام؟ الا اینکه دست التجا به سمت آسمان دراز بکنه. فاعتصم بحبل الله الاوثق و هو الالتجاء و الافتقار. اینجا میگه آدم نتونست این کار بکنه، ولم نجد له عزما، اما 5 نفر این کارو کردن، علمای انبیاء اولل عزم. به آدم میگه لم نجد له عزما، اما به اونا میگه اولل عزم. چرا؟ چون اونا جمع کردن، اونا جمع کردن بین مقام جسم و مقام روح، لذا در کنار ما نشسته ولی داره تو عالم دیگه سیر میکنه، ولی در این حال از اینجا غافل نیست. پیغمبر خدا اینجوریه. بعد البته گفتن حالا من اینجوریم، یه دستورالعملی آوردم تو شما مثل من بشی، بیاین تعال، بیاین بالا، نتلو علیکم تا من بهتون بگم که چه خبره. راست گویی یه جزش، یعنی راست بگویی، یعنی گفتارت صادقانه باشه. این یه جزشه. این صدق به همه صفات انسان، به همه صفات انسان جاری میشه. باید در همه صفات صادق باشه. مهمترینش صفت قلبه. قلب باید صادق باشه. قلب صادق بقیه رو صادق میکنه. وقتی قلب صادق بود بقیه هم صادق میشه. یعنی که من الان چی نیتی دارم اومدم اینجا دارم حرف میزنم؟ صدق نیت دارم یا کذب نیت؟ شما از من چی میبینی؟ ولی من تو دلم چی میگذره؟ آیا آنچه که شما میبینی با آنچه که در درون من میگذره اینا با هم مطابقه؟ اگه مطابق بود میشه صدق. شما میبینی به به مثلا این اومده داره مثل شمع آب میشه که یه حقیقتی رو به ما بفهمونه، ولی من در درونم دارم میگم که آخ بالاخره یه جای پیدا کردیم حرف بزنیم جگرمون خنک شه. خب این میشه کذب. کذب یعنی عدم مطابقت با واقع. اونی که هست نیست. فهمیدم. یه داستانی براتون بگم. یه داستانی براتون بگم. یکی از آقایان بزرگواری که با آقای بهادینی خیلی اونس داشت میگفت که آقای بهادینی خیلی راحت بوده. راحت. بعد میگفتش که ما مثلا پیش ایشون خیلی راحت بودیم. بعد میگه یه نفر رو بردیم اونجا. این یه کمی شعورش قلت شعور داشت. خواستیم بهش بفهمونی که مثلا این آقا آدم بزرگیه. اینو خواستیم ببریم که تربیت بشه اونجا. میگم ما رفتیم دو زانو اینجوری جلو آقا نشستیم به خلاف همیشمون. بعد میگه آقا به ما گفتش که آقای فلانی این چجور نشستنه، راحت درست بشین. میگه آقای بهادینی حاضر نشد که ما برای تربیت این آدم خلاف معمول خودمون عمل بکنیم. یعنی شما اگه نیتت حق باشه نمیتونی از باطل، ولو به این اندازه با اینکه باطل نبوده که، منتها این آقا دو زانو بشین نبوده. حالا اینجا قصه مثلا دوزانه بشینه که این آدم تربیت بشه و حاضر نبود که به همین اندازه ما خلاف واقع عمل بکنه. برای همین گفت آجا حسین قومی بچه نواهاش شلوغ کردن، گفت بچه شلوغ نکن، اگه شلوغ کنی احتمال داره به مادرت بگم شاید بزنتت. اونم چقدر ترسید. گفت لرزیدیم ها، احتمال داره به مادرت بگم شاید بزنتت. اینا حاضر نبودن به این اندازه. آقای خدا رحمت کنه آقای ستوده رو، از مدرسین درجه یک سطح بود توی قم. من خودم ازش شنیدم، گفت من یه خونه کوچیک داشتم که یه اتاق بیشتر خونمون نداشت. گفت بعد مثلا گاهی از اوقات با رفقا یا طلبا و اینا با هم دیگه صحبت میکردیم، در خونه میرسیدیم نمیگفتم بفرمایید، چون تو خونمون امکان پذیرایی نبود، یه اتاق بیشتر نداشتیم، خانمم هم تو اتاق نشسته بود، چی بفرمایید. گفت بهش نمیگفتم بفرمایید، حاضر نبودن، چون بفرمایین خالی بندی دیگه، بفرمایین آخه یه کسی به یکی گفته بود بفرمایین، هم فرموده بود، بعد رفته بود تو شام و نهار و صبحونه و گفته بود من فرمودم، تا دفعه دیگه خالی بندی به کسی نگه بفرمایین. حالا این میگفت این آقا چون امکان پذیرایی نداشت، میگفت اگه من بگم بفرمایین اونم که حال نمیاد تو، که حالا یه دفعه دیگه شانس اونم بگیری یکی بیفته اونم بفرماید دیگه، میگه بفرمایین فرمود، میگفت حاضر، میگفت من به این اندازه نمیگفتم بفرم. اینو میگن صدق. از اینجا شروع میشه. اگه آدم از اینجا دریچه رو خب ببین، یه کسی اومده بود عاشق شده بود و بعد رفته بود اومده بود سراغ من، بعد گفتم بهش خودش و خانوادهش و اینا همه گرفتار شدن، به مادرش گفتم آج خانوم شما دو سال قبل اومدی. خب یعنی چی؟ گفتم شما از آخر اومدی، از اول باید بیاین. از آخر شروع کرده بودن به اول، از آخر رفیق شده بودن، بعد ادامه پیدا کرده بود تهی شده بود، آخر بعد دو سال رفت بودن خواستگاری، اونا گفت بودن مثلا اینقدر باید مهریه بده، گفت بودن نمیدیم، حالا گیر کردن حالا باید چیکار کنیم. اونا گفت خب شما از آخر اومدی به اول، بعد از اول بری به آخر. اسلام از اول شروع میکنه، میگه چشتو حفظ کن، تموم شد. شما سر چشمه رو ببند، تمام دیگه. سر چشمه رو وقتی بستی تمام دیگه. حالا شما سر چشمه رو نبند، چشتو باز کن. طرب العجائب تو تهران. قضو ابصارکم، شما افتحو ابصارکم طرب العجائب، ببین چی میبینی. اگه 20 سال پیش میگفتن اینجوری میشه همه شاخ در میآوردن. از اول باید کارو درست کرد. لذا از اول چی میگه؟ میگه حتی این اندازه. لذا اسلام میگه دروغ نگو حتی به شوخی. بعد شما ببین ما طنز میسازیم، مبنای طنز توی ایران دروغه، قبول داری؟ مبنای طنز دروغه. طنز اصلا مبناش دروغ نیست، طنز اینه که نابسامانی های اجتماعی رو شما به زبان طنز بیای بنا کنی. نه، شما ببین اگه توی یه فیلم طنز، یه فیلم طنز 30 تا صحنه خنده باشه، 29 تاش بر اساس دروغه. بعد میخواییم بچه هاتون دروغگو نشن؟ بچه بدونه که اسم دروغو بدونه دروغگو میشه. طنز هم جاذبه داره دیگه، طنز رو نگاه. حالا میگم هرچی طنز تا پخش میشه دروغه ها، ولی مبنای اساسی طنز دروغه. مبنای خندیدن و خندوندن دروغه، اینه مبنای طنز. اسلام میگه دروغ نگو حتی اگر به شوخی باشه. چرا؟ چون سر چشم است. اول به شوخی میگی، بعد یواش یواش قبحش میریزه. قبح شوخی که ریخ، یواش یواش میدونی جدی هم یه دروغ گفتی. خیلی میگفت که شما چرا روزه نمیگیری؟ گفت ما آخه دو روز اولو نگرفتیم، دیدیم میتونیم نگیریم، بقیهش هم نگرفتیم، میتونیم نگیریم. اونو کلمه میتونم. اگه حالا چرا سحری میخوری؟ گفت دیگه سحری نخوریم که پا کافر میشیم دیگه. سحری که دیگه باید بخورید، روزه نمیگیریم، سحری که باید بخورید. اینا جزء شعبه هاشه که مرزشه. اغراق، غلو، اینا شعبه های مرزیشه. همه اینو شنیدن، ولی خدا وکیلی شنیدین؟ شنیدین ولی نشنیدین. که میگه پیغمبر یه کسی بچه‌شو آورد، گفت که این بچه خورما زیاد میخوره. رسول الله گفت فردا بیارش. این پیغمبر خدا فردا بعد گفت بچه‌شو خورما نخور، زیاد نخور. گفتن پیغمبر خدا خب اینو دیروز میگفتی. فرمود که دیروز خودم خورما خورده بودم. بعد کردن ضرب المثل ایش که هم بهش عمل، رطب خورده من رطب کی کنم، همه رطب خورده ها من رطب میکنم. من حالا اینی که میگم، من راجع به صنفی نمیخوام صنفی رو حذف کنم، راجع به یه شخص میخوام بگم. حرفم صنفی نیست، شخصیه. یه شخصی رفته بود یه جا سخنرانی کنه، موضوع سخنش زهد بود، دو تا ماشین مرده بود که اگه تو رای ماشینش پنچر شد اون یکی بیاد پشت سرش که مثلا معطل نشه. از زهد اون وقت میخواست صحبت کنه. جفت ماشینا مال بیت المال بود. بعد اون وقت اون سخنرانی زهد اثر بذاره. حالا یه دکتری ما میشناسیم سه تا ماشین خریده بود، بهش گفتیم چرا سه تا ماشین خریده؟ گفت که برای زوج و فرد. اون زوج و فرد دو تا میخواد. گفت نه آخه روزای زوج کارم مهمه، باید دو تا ماشین داشته باشم، اگه اون خراب شد یکی باشه. حالا این مال خودشه، نوش جونش، اما مال بیت المال. کدوم آدم دو تا ماشین برمی داره میره مجلس عزاداری؟ به این احتمال میگفت که آقا ضیاء عراقی ریشاشو نمیداد بزنن، چون احتمال میداد که این جنون آنندما پیدا بکنه سرشو ببره. بعد یکی از آقایون گفت که من فکر کردم خیلی آدم دقیقیه، به آقای بهادینی گفتم که ایشون خیلی دقیق بوده. اینجا گفت عجب واهمه ای. واهمه واهمه جنون آنن ما پیدا به چه دقت هایی. ما نمیدونستیم میشه دوتا ماشین ببری. بعد از زهد، حالا از زهد صحبت نکن، از سلیمان صحبت کن. فصدقو صفت و صادق. تمام شد وقتم. اللهم صل علی محمد و علی آله. Oh.